بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثرین بود که صحت و فساد امریز واقعی یا جعلی، مطلقا یا تفصیل بین عبادات و معاملات و صحت واقعیه و صحت ظاهریه. دیروز ما یک کلمه گفتیم اشکال شد، گفتن تو هم مقصری، گفتیم در معرفت امام تقصیر کردیم، گفتن تو هم از مقصرین. اشکال وارده، منتها مستشکل درست اشکال نکرده، ما هم مقصریم و هم قاصریم. ای دوتاست نه یکی. تقصیر اینه که نگفتیم و به این مباحث نرسیدیم. و اندرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، اگر کسی بفهمد امام کیه و امامت چیه، این عنوان حجت الله علی خلقه، یعنی که اون وقت می فهمد که چه از دست داده و چه حسرتی در پیش. تعبیری که در دعا هست اینه: اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. صد روز این دعا عظمت امر روشن میکنه. اولا امام شناسی، معرفتی که معرف او خداست، و این دعا می فهماند که این عرفان در لابلای کتب پیدا نمیشه. کتاب وسیله ایست، اشراق معرفت باید از طرف او باشد و خود این بحثیه. اللهم عرفنی حجتک. تعلیلی که شده علت اینه، فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی کائنم من کان. نتیجه این حرمان زلال از دین، زلال از دین اصلا قابل تصور نیست. معنی زلال از دین اینه که از قل هو الله احد، الله الصمد، تا عرش الخرج گمراهه، چون محدوده دین از اصیل ترین اصول دینه و اصیل ترین اصول دین جمله یا هو یا من لا هو الا هو یا من لا اله الا هو، این صدر دینه. تا برسد به ذیل دین که حد تعیین عرش خدشیست که بر بدنی وارد بشه، یا هنگام ورود مسجدی قدم راستشو اول بگذارد، هنگام خروج قدم راست را نگاه دارد. تا این حد سعی دینه. اگر ارتباط به حجت بود در همه این مباحث، باب هدایت باز میشه و اگر این رابطه قطع شد منقطع. این اصل عظمت معرفت. معرف خدا نتیجه معرفت هم این. حالا باید دید تعریف خدا چیه، چون روشن شد که باید عرفان امام رو از خدا بگیریم. یکی از مهمترین اسناد در مذهب حدیث لوح و خواتیمه. حدیث لوح هم از نظر تو رو هم از نظر متون فوق العاده بهت‌انگیزه و متممش با سلسله احادیث خواتیم حدیث لوح نامه‌ایست که خدا به سفیر خودش نوشته کاتب ذات قدوس رب الارباب مکتوب الی شخص اول عالم امکان از کتاب و کاتب مکتوب الی بحث کردن در این مجالات مختصر غیر ممکنه اگر کاتب خدا باشه کسی که نامه به اون نوشته شده خاتم انبیا باشه نامه ای که بین این دو رد و بدل شده باید دید محتوای این نامه چیه اینها معارفی است که ما تقصیر کردیم نرسیدیم در هر فصلی راجع به امامی تفسیر شده فصلی که راجع به امام نهم اینه شماها در این حد از علم محتاج به این نیستید که ما عبارات را برای شما ترجمه کنیم فقط غرض تنبیه به اشارات که امام رو بشناسید و محرم و سفر هم بیتام آن اسمت بشناسانید که اگر این توفیق رو پیدا بکنید و خدا مددتون بکنن کوچکترین اجرش اینه که هم نشین خود اون امام خواهید شد و این وعده قطعیه تعبیرات خدا به نسبه به امام نهم محمد ابن علی ابن موسی اینه فهو وارث علمی فهو خازن علمی و معدن و حکمی و موضع و سری و حجتی علا خلقی در این جملات چهار جمله است. سه جمله اول در رتبه علت، جمله آخر در رتبه معلول. دقت کلام اینه. بعد از این چهار جمله یکی از ثمرات وجود او را خدا بیان میکنه و اون ثمره هم اینه: ما آمن بهی عبدون. هیچ بنده به او ایمان نمی آورد الا و جعلت الجنت مثواه. باید دید چه خبره. در قرآن به انبیا حکم و علم داده شده و از کتاب خدا استفاده میشه که در حدیث لو مطلب از چه قراره. در قضیه لوط سلیمان بحث حکم و علم آمده، ولی حد تعبیر اینه: و آتیناه و حکمن و علما. ما به او حکمی دادیم و علمی. این نکره به نسبه به انبیا، اما به نسبه به امام نهم تعبیر اینه: خازن و علمی و معدن و حکمی. تفاوت بین انبیاء عظام از قبیل داوود و سلیمان تا برسد به امام نهم، قهرن تفاوت از یک نکره قضیه موجبه جزئیه در علم و حکم تا برسد به قضیه موجبه کلیه ای که علم الله و حکم الله به قول مطلق بدون مرز و حد، اون هم به این عنوان که به نسبه به علم من خازنه، به نسبه به حکم من معدنه. هر حکمیه در دل او عدنه و هر علمیه در مغز او مخزونه. از عجایب اینه امام هشتم از دنیا رفت، کم کم زمزم گوشه و کنار بلند شد که مقتوله، بنیان حکومت مأمون متزلزل شد. در این تزلزل نقشه ها کشید تا تصمیم بر این شد که دخترش را به عقد امام در بیارد تا این قائله بخواهد. رؤوس بنی عباس خبردار شدند، برآشفتند که باز از دایره ما همچه قدرت و سلطنتی در معرض خطر خروج. این بار همه جمع شدن، بهانه‌شون این بود که این صغیر از فقه و علم خبری نداره، بگذار روزگاری مؤدب بشه و این همسری دختر مثل تو کسیست که حاکم مطلق در سر تا سر کره زمین حکومت مأمون این چنین بوده، از مصر گرفته تا اقصا بلاد بخارا زیر یک پرچم بوده. وقتی این رو پیشنهاد کردن، چون مردی بود پخته ولو افریت مستکبر اما درس خونده فهمیده، گفت علم اینان علم تحصیلی نیست. اگر باور نداری علما را جمع کنید ببینید. همه خوشتون برگشتن، اونی که مهمه اینه، رفتن یحیبن اکسم رو دیدن. تعبیری که از یحیبن اکسم قاض زبانه در نصوص وارده، قاض زمان، خلاصه دانشمند یگانه زمانه رو پیدا کردن. اموال نفیسه به او وعده دادن که در این مجلس کاری بکن. حالا فکر کنید که مجلس چه مجلسی بوده، اونم با بست علمی زمان مأمون. تمام فقها عصر یک سر جمع، اون هم قاضی زمان یعنی کلی منحصر به فرد فقاهت، برای آزمایش به نسبت به یک پسری که 9 سال و چند ماهشه، 10 سال رو تمام نکرده، چنین پسری ممتحن، چنین دستگاهی ممتحن. این قضیه تو کتاب ها هست ولی نه تحقیق شده و نه به عمق قضیه دقت شده. این مرد چه اندازه هنرمنده از طرح سؤال پیدا میشه، اهلش میفهمن چه کرده. معجزه در این موارد روشن میشه. رفت و انتخاب کرد یک مسئله رو، این مسئله رو آورد در اون مجلس سلطنتی که تمام ارکان این مملکت پهناور جمع نشست. ان محرم قتل سیدن، این سؤال خیلی کوچکه اما به کی تر میشه؟ اینجا معلوم میشه خازن و حکم، اینجا روشن میشه معدن و حکمی. این قضیه تر شد، هر استفتا به هر فقیه متبهری تر بشه، هر چه تبهر بیشتر تأمل بیشتره. سرش اینه که هر چه درجه فقاهت بالا رفت، انشقاقات قضیه رو بیشتر درک میکنه و تضارب ادله را، مرحله کبرا را، تطبیق کبرا بر صغرا را بستگی داره به سعه فکر، قدرت تتبع و تحقیق. این مسئله به یک پسر 9 ساله تر شد، اونم در همچه مجلسی. اگر بخواهیم وارد تحقیق مسئله بشیم روزها باید بحث بشه. این سوال چیه؟ خوب اونهایی که روزگاری درس خوندند و ملای متبهر شدند فکر کنند در این لطائف، ان محرم قتل سیدا. محرم دوتا میشه، تجزیه میشه، یکی خودش یکی وصفش، ذاتی پیدا میشه وصف. این دو مرحله. بعد از فاعل میرسد به فعل، قتل. از فعل میرسد به متعلق فعل، سیدا، فاعلیست، فعلیست، متعلق فعلیست. این سه مرحله فعل مبدع داره، منتها داره، این میشه پنج مرتبه. واقعا بدون تردید اگر مثل شیخ طوسی و شیخ انصاری مسئله رو رسیدگی کنه، او میفهمد جواب مسئله نداده، شق القمر کرده. این سؤال رو پنج قسمت کرد، در هر قسمت تقسیم کرد، محصل این شد از ان محرم قتل سیدن 22 پر استخراج کرد، همونجا شق القمر اینه، نه فکر کرده نه تأمل کرده. حالات خود ذات محرم را تقسیم کرد، وصف احرامش را تقسیم کرد، وصف فعلش را تقسیم کرد، وصف متعلق فعلش را تقسیم کرد، به جهات اختیاری تقسیم کرد، به جهات اضطراری تقسیم کرد، به جهات علمی تقسیم کرد، به جهات جهلی تقسیم کرد، قیامتی سر پا کرد که فقها و علما و دانشمندان به روزی افتادند که قاض زمان مثل یحیی بن اکثم وقتی شروع کرد به تقسیم و متوجه شد که اول 11 تکه کرد و بعد 11 قسمت رو باز 22 قسمت کرد و بعد گفت از کدام یکی از اینها سؤال میکنی، ارتعشه، رعشه بر بدنش افتاد، فهو و خازن و علمی و معدن و حکمی و موضع و سبی. ما هنوز چی گفتیم؟ اون چنان گیج شده که کسی قدرت این که بپرسد چیه و چه باید کرد نشود. تا مجلس مدتی گذشت، خود مأمون درخواست کرد جواب بده که باز اون جواب روز مفصل دیگه لازم داره. این جلوه علمیه. بعد حکم، دو حکمه، معدن و حکمی، یک حکم تشریعیه یک حکم تکوینیه. محمد ابن علی هم معدن حکم تکوینی حقه و هم معدن حکم تشریعی هم. این حکم تشریعی معدن حکم تکوینیه، اونم باید دید. معتصم وقتی دید روز به روز این اشعه علم عالم را فرا میگیره، رفت وزرا رو دید، گفت نامه بنویسید به غلمانش و به اونها مژده بدید و وعده سیم و زر بدید که بروند از او درخواست کنند خروج بر مرا، تا به این بهانه من بتوانم این مشکل رو حل کنم و او رو از سر راه بردارم. وزرا رفتن، قلبان رو دیدن، نامه ها رو نوشتن، مجلس تشکیل شد. آمدن، معتصم گفت این نامه ها رو نوشتن که تو خروج کنی. وقتی دید قضیه اینه، دو تا اللهم گفت، اینم حکم تکوینیه. یک اللهم اش اینه، گفت اللهم این کذبو علی فخود بارلا، اگر اینها بر من دروغ بستن بگیرشون. یک کلمه ی اللهم و بعد درخواست اخت قطب الدین راوندی از اون شخص نقل میکنه، میگه دیدن این قصر میرود و میآید. مهم اینه که قصر میرود و میآید، ذره هم به هم نمیخوره. قدرت اینه، احاطه بر وجود اینه. وزیر و امیر و همه افتادن، هر که حرکت میکنه فرار کنه میفته، قصر هم میلرزه چون خودش در قصر آسیبی به کسی نمیرسه. اما مهم اینه میآید و میرود. یک مرتبه معتصم افتاد روی قدمش، شروع کرد به گریه کردن، به داد ما برد. به همون بیانی که گفتی و این قصر رو به زلزله در آوردی، تو قدرت داری آرامش کنی. اللهم یه دوم رو گفت، گفت بار الله سکن هو فسکن. یک کلمه گفت خود هو اخر، یک کلمه گفت سکن هو سکنه و موضع و سردی و معدن و حکمی. این امام محمد جواد هم بشناسید هم بشناسید.
اللهم صل على محمد.